چیزی درباره مادیات زندگی هیچ صحبتی اونجا نبود. هر حرفی بود حرف دل بود. تمام این بچه با سن کمشون اصلا بچگی رو نمیدیدی تو وجود اینا. فکر میکردی همه آدم بزرگن. چه شبایی که میومدن دعا میخوندن، چه شبایی که سینه میزدن، وقتی بعد سینه زنی شوخی میکردن با هم میگفتن، میخندیدن، سر به سر هم میذاشتن، عالمش واقعا فرق میکرد.
مادرتون چجوری نگاهتون میکرد بعد از اینکه حالا مرخصی گرفتین برگشتین، یا اولین که از جبهه برگشتین خونه؟
من خودم فکر میکنم که وقتی از جبهه برگشتم حداقل یه 10 سالی بیشتر از اون سنم تجربه کسب کرده بودم.
10 سال خیلی زیاده.
اونجا خیلی چیزا رو باید میدیدی. شما تو اون فضا قرار نمیگرفتی، متوجه نمیشدی وقتی رفیق خودت بغل دستت جون میده چجوریه، وقتی شهید میشه چجوریه، وقتی دوستتو از دست میدی همون لحظه داری میبینی چجوریه، وقتی زیر ترکش باید بری تیکه تیکه سیمای بی سیما رو چک کنی ببینی اینا قد شدن نشدن، دلشو داشته باشی اصلا بری تو فاصله 300 متری 500 متری دشمن بشینی وایسی کار کنی. خب اینا مسلما آدمو گنده میکنه.
چه چیزایی رو دفاع مقدس، خط مقدم، جبهه از شما گرفت؟ شهید علیرضا جعفر طرقی کجاها کنار هم کار کردین؟ ازش چه چیزایی یادتونه؟
جعفر طرقی راننده بولدوزر بود، بچه های بولدوزر اونور بودن، ما لودر کار میکردیم ولی بیشتر با هم میرفتیم. خدا بیامرز هر دفعه توی آمبولانس که میشستیم بریم بیایم، ولی نگران بود چون اینقدر تاریک بود چراغ آمبولانس هم نمیتونستم روشن کنم. میگو حالا از این ور جاده میافتیم پایین، ولی خب خدا رو شکر هیچ وقت هم نیفتادیم پایین، هر دفعه رفتیم خط. ولی همش مشغول خندوندن بچه‌ها بود. آخرش هم خدا نصیبش کرد شهید شد. خدا نصیبش کرد شهید شد.
گزارشی که میشنوید در سال 1359 در یکی از مساجد ثبت شده که مشخص نیست برای کدوم شهره. البته اسم گزارشگری که با لباس سربازی در حال گزارش هست هم مشخص نیست و نوجوانانی که در حدود 13 الی 15 سال در حال آموزش و کندن سنگ‌ها در مساجد هستند.
اسم چیه؟
مفتی.
چند سالته؟
14 سال.
چیکار داری میکنی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما همگی به فرمان امام که گفته مسجد سنگر است و سنگرها رو پر کنید، ما همگی در مسجدها جمع شدیم و آموزش نظامی میبینیم و حالا که میبینید این کارو میکنیم، میخواییم سنگر بکنیم و سنگرهای بتونی بکنیم که هیچ موشکی از حزب بعثی و جلاد عراق نتونسته باشه اونو خلق کنه.
کریم اسلام دیدی؟
بله.
خیلی ممنون. خودتو معرفی کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من علی صبا هستم.
کلاس چندمی؟
سوم راهنمایی.
چیکار داری میکنی؟
ما داریم اینجا رو سنگر، اینجا زیر زمین که برادرم ما زیر اینجا میخوابن و نگهبانی میدن، اینجا رو بتونامه کنیم که دیگه هیچ شکی یا بمبی در اینجا اثر نکنه.
تلت اصلا هم دیدی؟
بله. رفتیم به کوها تیراندازی کردیم و چند روز پیشم رفتیم اردوی نظامی.
الان شما چیکار میکنی؟
ما اینجا کمک برادر، کمک برادر میکنیم و نگهبانی میکنیم. هر شب
انشاءالله موفق باشید. خیلی ممنون.
عملیات بیت المقدس 7 با رمز یا ابا عبدالله علیه السلام در منطقه شلمچه کانال ماهی در تاریخ خرداد 67 تا 25 خرداد 67 انجام شد. هدف از این عملیات انهدام قوای دشمن در منطقه شلمچه به منظور جلوگیری از تلاش مجدد عراق جهت تصرف شلمچه و جزایر منو بود. این عملیات نیمه گسترده به فرماندهی سپه پاسداران جمهوری اسلامی ایران بود. سید علی یاسینی، رزمنده نوجوان و جانباز امرو.
اصلا فکرش نمی کردم که یه روز از دستش بدم. چطور بود یا بعد عملیات بیت المقدس بود خبر شهادتش به من رسید. من فکر می‌کردم خود بمرز اصلا جبه رفته، ولی بعدم متوجه شدم که مونده بود و به شهادت رسید. مدت یک ماه و نیمی که از فرماندهان خب پدر خود من بود. یه شب به عنوان بیزیمچی باش رفتم، یه یک ساعت خوابم برد. صبح بعد اینکه صبحونه رو خوردیم منو کلاغ پر برد که بقیه درس عبرت بشه، ولی فقط پدرم این کار کرد، کسی دیگه این کار نکرد.
گفتیم بیسیم چی شدین؟ از کی رفتین سراغ بیسیم و اصلا لودر رو رها کردین رفتین سراغ بیسیم، یا نه لودر هم داشتیم و بعد بیسیم چی هم شدین؟
بعد 4 ماه 5 ماه که من تو جبهه بودم توی شلمچه بارون شدیدی اومد، یه لودر زرهی داشتیم، این لودر ترمز نداشت، کل مغر هم 3 تا رنده لودر بیشتر نداشت. به من گفتن که تریلی اومده این لودر رو ببر بار تریلی بزنید که ببره عقب برای تعمیر. حالا اونجا لطف داشتن به من گفتن تو جرأتت زیاده. من اومدم این لودر رو ببرم بار تریلی کنم. معمولا لودر رو میخوام وقتی بار تریلی کنن از پشت لودر میان میرن رو بار. ترمزم خب نداشت این لودر. من اومدم بار تریلی زدم این لودر رو، راننده تریلی گفت نه اینو برگردون از اون ور بیار. گفتم چرا؟ گفت من اینجوری نمیبرم بار. من برگشتم که برعکس لودر رو بار تریلی بزنم، اون خاکی که سکویی که زده بودن که لودر بره روی اون که بره بار تریلی بزنه لودر رو، بر اثر بارون شدید شل شد، یه دفعه چرخ جلوی من زیرش خالی شد. من همون موقع بیل لودر رو گذاشتم رو کفی تریلی که این لودر چپ نشه، ولی خاطرم هست اون صحنه انقدر من ترسیدم که دیگه گفتم من سوار لودر نمیشم. اون موقع بیسیمچی کم داشت مقر ما، گفتن که میتونی بیسیمچی وایسی؟ گفتم که آره بلدم.
بگوشم از خط چه خبر بیسیمچی؟ بگو رسیدیم به کجای معبر؟ اما رما صدامو داری؟ یاسر یاسر منم برادر. بگوشم از خط چه خبر بیسیمچی؟ بگو رسیدیم به کجای معبر؟ مگه نگفتید اگه ما نباشی مراقبه چه خیابونایی؟
زمانی که ایران آماده پذیرش قطعنامه 598 سازمان ملل به عنوان معاهده‌ای برای پایان جنگ 92 ماهه تحمیلی بود، نیروهای دشمن با پیشروی در خطوط و حتی اشغال برخی از مناطق ایران وضعیت فوق‌العاده‌ای را به وجود آوردند.
با بیسیم کسی صحبت معمولی نمی کرد که بگه مثلا این لودر رو بیار اونجا، اون بولدزر رو بیار این ور. تمام کد داشت، کد شده بود. ما هر صحبتی که می کردیم در رابطه با هر چی می‌خواستیم توضیح بدیم یه دفترچه کد داشتیم، از روی اون کدا شروع می کردیم خوندن. مثلا ما گفتیم کد 247-424-526. اون کسی که اون ور بیسیم بود متوجه می شد ما چی گفتیم، چون این کد بین بچه های مثلا خود جهاد بود. یادم هست اولین شبی که رفتم تو سنگره بیسیم، شب تا صبحم بیدار موندم، بیسیم مادر تحویل گرفتم. حالا زیادم بلد نبودم ولی خیلی دوست داشتم کار کنم. فردا صبحش فرمانده مقرمون خاطرم هست یه دست لباس بدن هدیه داد. تعجب کرده بود، میگم با این سن و سال چجوری شب تا صبح بیدار مونده؟ بیسیم مادر رو کنترل کرده. بچه‌ها که می‌رفتن خط، یه مقر عقبه داشتیم ما. مقر عقبه رو هر شب که بچه‌ها می‌رفتن خط، می‌اومدن چند دسته می‌شدن، از اونجا می‌رفتن خط کار می‌کردن، دوباره برمی‌گشتن مقر عقبه. یعنی اینجوری نبود که همه اون جلو باشن.
یعنی شما همه صداها رو توی اونجا می‌شنیدید؟
بله، یه بیسیم توی سنگر بیسیم چیه ما، یه بیسیم مادر بود. مثلا 5 تا خطی که ما داشتیم این 5 تا خط با بیسیم مادر در ارتباط بودن، اون کسی که داشت بیسیم مادر رو با تمام بچه‌ها بعد ارتباط می‌گرفت، اینا رو به همدیگه ارتباط میداد، یا مثلا اگه مشکلی داشتن، کاری داشتن، یا کمپرسی می‌خواست بره جایی برای خاک برداری، یا لودری خراب می‌شد، بولدزری خراب می‌شد، اینا رو اون کسی که نشسته بود پشت بیسیم مادر بعد هماهنگ کرد.
تا حالا بیسیم هم به دوشتون گرفته بودین که برین همراه فرمانده یا همراه کسی بخواید برید؟
بله بله، عکسش هم دارم. اتفاقا یک روز اونجا پدر من میرفت هر چمخ یه بار با آمبولانس این گلوله های خونپاره‌ای که تو جبه بود و جمع میکرد میورد میداد بچه سپاه، چون گلوله کم داشتم میگفت استفاده کنید. یه بار به من گفتش که بیسیم تو بعد با هم بریم، که رفتیم توی یه شهرکی بود به نام شهرک دویجی تو عراق، فکر میکنم عملیات کربلای 4 اونجا بود، که ما رفتیم تو اون شهرک داشتیم گلوله های خونپاره رو توپ جمع میکردیم. من خاطرم هست داشتیم رد میشدیم، پدرم گفتش که یه پارک بود، این ورش هم یه رودخونه بود، یه راه باریکی بغل دستش بود. پدرم گفتش که علی اینا چیه بغل دستت؟ نگاه کردم گفتم اسکلت. گفتش که اسکلت؟ گفتم آره اسکلت. گفت نمی‌ترسی؟ گفتم نه اسکلت دیگه، که یه سری اسکلت عراقیایی بود که داشتن فرار می‌کردن، حالا به هر نحوی تیر خورده بودن، دیگه شورته بودن، افتاده بودن اونجا مرده بودن. اسکلت بود و پوست روی بدنش، هیچ چیز دیگه‌ای نداشت.
چند کیلو وزن داشت؟
کل اون بیسیم اندازه من بود. بیسیمای پیارسی هفته دفت من وقتی مینداختم رو شونم دقیقا کل اون فضای کمر من رو میگه.
سید علی یاسینی، رزمنده نوجوان سالهای دفاع مقدس و جانباز امروز.
روحیه شهید رجایی، رفتارش، خصوصیاتش، اصلا زمین تا آسمون که خیلی بیشتر از اون فرق میکرد با بقیه. من نوعی اگر به جایی برسم بیشتر تو فکر اینم که بچه‌مو بفرستم فلان جا بره تاثیر کنه، اون یکی بچه‌م بره تو فلان شرکت مثلا بخواد یه پستی بگیره، این یکیو کارش درست کنم، پسرموی فامیلمو بیارم اینجا استخدام کنم. الان بیشتر تو این فکرن تا بخوان به مردم خدمت کنن. آخه نمیشه، اگر واقعا صادقانه خدمت کنه کسی میشده این اون زمان. اون موقع اگر شهید رجایی میگفت همه قبول میکردن.
نوجوانهای ما که اون زمان انقدر بهشون اعتماد داشتن که جنگ رو بهشون میسپردن، الان چطور بهشون اعتماد میشه؟
من ندیدم حالا تو سیستم کاری خودم که به جوان ها زیاد بها بدن.
ناگفته ای هست که بخوایم بگیم و ما بشنویم؟
حرفم با ارگانایی که مرتبط هستن با بچه های رزمنده، بچه های جانباز، چون حقیقتا خانواده شهدا رو بنیاد شهید حمایت میکنه، ولی تا جایی که میدونم بچه های جانباز رو نه، یا بچه های ایثارگر رو نه، من یا اگرم حمایت میکنه کم حمایت میکنه. کاش این ارگان ها بیان ببینن اونایی که واقعا جونشون رو گذاشتن رفتن جنگیدن کاری کردن، حداقل یه خبری ازشون بگیرن. بعد از 30 ساله که الان یکی مثلا بهم گفته که تو جبهه رفتی بیا با صحبت کنیم، واقعا بچه ها خیلی هستن اینجوری هستن که اصلا هیچ کس یادی ازشون نمیکنه. یعنی کمترین کار اینه که یک نامه تشکر، یه تلفن، تماس با خودشون، خانوادهشون. خیلی امید میده به اونایی که جونشون رو گذاشتن. این شوخی نیست، طرف از زن و بچهش باید میزده، از خانوادهش باید میزده، این کار هر کسیست.
خیلی ممنونم از اینکه ما گفتگو کردیم.
خواهش میکنم.
بسم الله الرحیم. در لحظاتی حساس قلم در دست گرفتم، گویی ساعت آخر زندگی خیش را می گذرانم و آماده سفر هستم. بار سفرم را مهیا نمودم تا به دیدار معشوقم بروم، لذا بر خود دانستم چند سطری مطالب خیش را هر چند مختصر به تحریر درآورم. ای زمان شاهد باش، ای زمین گواه باش، من رفتم تا ندای حسین علیه السلام را که در دشت کربلا در میان آن خاموشان پست و در قوقای چکاچک شمشیرها و نیزه‌ها و در پس تمام مظلومیت‌های تاریخ برآمد جواب گویم و خون بی ارزشم را در رکاب فرزند برومندش روح الله به درگاه احدیت هدیه ببرم و میگویم اگر دین محمد صلوات الله علیه بام من محکمتر می شود، پس ای شمشیرهای آخته مرا در بر گیرید و به سوی دیار عاشقان سوغم دهید، آنجا که فقط پرواز است و پرواز. شهید علیرضا جعفر طرقی، شهید نوجوان.
فدای نام تو، فدای نام تو بود و نبودم، فدای نام تو بود و نبودم.
میهنه میهن، میهنه میهن، میهنه میهن، میهنه میهن.
یه آلیس بدین.
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، قصده بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین
بچه ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
ساعت 20:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
تأکید رئیس جمهور بر امداد رسانی سریع به آسیدگان زلزله در استان آذربایجان شرقی.
اجرای 700 طرح عمرانی محرومیت زدائی به همت گروه‌های جهادی سپاه محمد رسول الله تهران در مناطق مختلف کشور.
و مشکلات و تخلفات اخیر مجتمع پالادیوم در شمال پایتخت. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین. خانم ها آقایان سلام، شب بخیر. شنونده مشروع خبرهای شامگاهی صدای پایتخت هستید. در این مجموعه خبری خانم رویا آل جعفر و من مهدی بهمنی در خدمت شما هستیم.
رئیس جمهور بعد از دریافت گزارش استاندار آذربایجان شرقی دستور داد همه امکانات برای امدادرسانی مؤثر و سریع در مناطق زلزله زده و رفع نیازهای فوری و ضروری زلزله زدگان بسیج شود. در پی وقوع زلزله ساعت ابتدای امروز در آذربایجان شرقی، آقای روحانی در تماس تلفنی با استاندار این استان در جریان ابعاد حادثه، میزان خسارت وارد شده و وضع مصدومان قرار گرفت و دستور رسیدگی فوری صادر کرد. آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم در گفتگوی تلفنی با مسئولان استان آذربایجان شرقی بر امداد رسانی سریع به زلزله زدگان تاکید کرد. جلسه مدیریت بحران استان آذربایجان شرقی هم صبح امروز با حضور وزیر صنعت برگزار شد. وزیر صنعت که به آذربایجان شرقی رفته به عنوان نماینده عالی دولت در مناطق زلزله زده در این نشست حضور یافت و گفت همه واحدهای تولیدی، صنعتی و تجاری برای رفع نیازهای مردم مناطق زلزله زده همکاری می کنند. بر اثر این زمین لرزه متاسفانه 5 نفر از هموطنان در آذربایجان شرقی جان باختند و بیش از 300 تن هم زخمی شدند. همینطور ساختمان مسکونی و مراکز دامی خسارت وارد شد و تعدادی از دامهای روستاییان تلف شدند.
خطیب نماز جمعه تهران گفت مسئولان باید خود را خادم مردم بدانند. حجت الاسلام و المسلمین صدیقی در خطبه های نماز جمعه این هفته که تهران افزود
حکومتی ها، مسئولین، مدیران و خدمتگزاران مردم، حقوق بگیران مردم، مزدبگیرهای ملت خودشون را ارباب نبینند. این حقوق ها از سفره ملت است، از جیب همین مردم است، از سفره همین مردم جنوب شهر و این شهید داده ها و این مدافعین بزرگوار حرم است.
امام جمعه موقت تهران گفت برای که تحقق رونق اقتصادی در کشور و بالا بردن توان داخلی نگاه به خارج کشور فایده‌ای ندارد. حجت الاسلام و المسلمین صدیقی افزود فرانسه نیز مانند آمریکا قابل اعتماد نیست.
حضرت آقا در دیدار با دانشجویان و دانش آموزان فرمودند که 8 ماه از این سال گذشت. اونچه که ما را با مشکلات مواجه کرد چشم امید به بیرون و منتظر بودن است. تا مدتی در انتظار برجام نشستند و اون چه نباید گفته بشود در شعارها گفته شد. کاری صورت ندادند تا برجام عملی شود. خب نتیجه برجام چه شد؟ مگر بنا نبود با برجام همه تحریم ها از بین برود؟ مگر طرفداران مذاکره نمی گفتند دیوار بی‌اعتمادی فرو ریخت و در روز اجرا همه تحریم ها برداشته شود؟ آیا یک تحریم برداشته شد؟ حال هم در انتظار فرانسه نشستن. مگر مؤمن از یک سوراخ چند بار بناست گزیده بشود؟
هر چند گاهی خبر افتتاح طرح‌های مختلف عمرانی آموزشی، فرهنگی و ورزشی گروه‌های جادی سپاه پاسداران رو در سراسر کشور می‌شنوید. دیروز هم 700 طرح عمرانی محرومیت زدائی گروه‌های جهادی سپاه در سراسر کشور با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران و فرمانده سپاه تهران بزرگ افتتاح شد. همکارم رسول زارعی در گزارشی به این موضوع و فعالیت گروه‌های جهادی سپاه پاسداران تهران بزرگ پرداخته که با هم می‌شنویم.
فرهنگ ایثار و مهربانی در طرح‌های جهادی سپاه پاسداران در سراسر کشور. دیروز بود که خبر 700 طرح عمرانی محرومیت زدائی سپاه تهران بزرگ در سراسر کشور رو با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران و فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ شنیدید. فرمانده کل سپاه پاسداران ابتدا از مرز کمپ ترک اعتیاد، درمان و صیانت شهید زیادیان پایتخت بازدید کرد، جایی که رهایافتگان از احتیاط از فرمانده سپاه استقبال کردند و سردار سلامی با آنان به گفتگو نشست.
آقای سعادت محمدی افرز
در موضوع تغذیه، اسکان، نوع برخورد، هر مشکلی اینجا هست شما بگید، ما اصلا برای همین اومدیم.
در ادامه این بازدید سردار سلامی چند کارگاه مهارت آموزی رو افتتاح کرد. با این کار ظرفیت اشتغال 5000 نفر فراهم می شود که در مرحله اول 500 نفر مشغول به کار می شوند.
از اون نابسامانی در بیام و مشغول به کار بشم، تو خونه بودم هم سرمو بگیرم بالا، هم سلامتی جسمی از یه طرف از نظر اقتصادی هم بتونم تا حدی کمکشون بکنم.
فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به ورود سپاه به ایجاد مرکز ترک اعتیاد و اشتغال این افراد هم گفت
زاد و سرشت